عرض کردیم روز عاشورا روز بزرگی است، همونطوری که در زیارت عاشورا هم میخوانیم که میگیم لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه. مصیبت مصیبت بزرگیه و کسی نسبت به ابعاد وقایع عاشورا نباید بی‌توجهی داشته باشه. اما دیشب عرض کردیم چه شد که در جامعه اسلامی عاشورا تحقق پیدا کرد، عاشورا رقم خورد. در فرمایش امام سجاد علیه السلام داره که اون چه که دل حضرت رو به درد می آورد یکیش این بود، تکبیر می گفتن سر از تن پدرش جدا می کرد، یعنی خالص مخلص قربتن الالله برای رضای خدا، برای رفتن به بهشت امت پیامبر جمع شده بودن، سر از تن پسر رسول خدای جدا می کردن که بخشی از اونها خودشون طبق روایتی که دیشب عرض کردم خودشون بودن که پیامبر حسین ابن علی علیه السلام رو معرفی میکند، ولو در سن خرد سالگی فهمودن که حسین منی و انا من حسین. و عرض شد که اگر این که پیامبر از امام حسینه به خاطر آثار و برکات قیام عاشورای امروزه، اگر این قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبود امروز در دنیا اسم پیامبر هم برده نمیشد. شبکه رسانه دشمن همون جوری که تونستن کاری بکنن، طبق نقل زیارت عاشورا ابو عبدالله الحسین علیه السلام بشه وتر و موتور، هم تنها هم کسی که به علل عواملی در غربت و تنهایی قرار بگیره، اون شبکه با برخی از ابزارش رو که الان انشالله عرض خواهم کرد میتونستن کاری بکنن برای همیشه مردم به نامی مثل نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هیچ گونه عکس العملی نداشته باشن. این نام هم مثل خیلی از نامهای دیگه‌ای که در دنیا وجود داره. اما قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام کاری کرد که این نام ماندگار باشه. نه فقط این نام ماندگار باشه، بلکه اثرات و برکات کسی که تجلی پیدا کرد این نام درش برای هدایت بشریت، برای رشد بشریت، برای ارتقای بشریت، برای آدم شدن ماها بدانیم که سر سفره چه کسی از دیرباز تا به امروز نشستیم. همه اینها مدیون قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تکامل به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، آدم شدن به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، وصال به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عبودیت و بندگی به برکت ابا این قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نه دیگران عبودیت و بندگی نداشته، نه امیرالمؤمنین انتهای عبودیت و بندگی بوده، اون همه مصائب رو فقط کسی میتونست تحمل بکنه که بنده محض خدا باشه. اما اون علی در زمان خودش کاری که امام حسین انجام داد رو نمیتونست انجام بده، چون فصلش نرسیده بود. فصلش وقتی در زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسید، اگر گفتیم جنگ طبیعتاً اون دشمن هم در حال رخداد برخی از فعالیت‌ها و تلاش‌ها بود که نگذارد این قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام به جاهایی برسه. لذا 1400 سال پیش امروز میگیم جنگ شناختی، امروز تازه میگیم جنگ رسانه، 1400 سال پیش دشمن ما که اتاق فکر این دشمن ظاهری بودن یهود، مدیریت افکار اتاق فکری رو داشتن که دنیا رو بر علیه پیامبر و اهل بیت پیامبر در واقع بر علیهشون تبلیغات کردن. یکی دو تا از اونها رو امشب انشاءالله نام خواهم برد. این کار، این اتفاق، این اتاق فکر از روز اول به دنبال این بود. اولا که در زمان بعثت اعلان انکار بعثت پیامبر رو کردن دیگه، آیه نازل شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، پیامبر ما، اینا تو رو خوب شناختن. شاید عامه مردم هنوز نمیدونن تو اون پیامبر خاتم ما، ولی اینایی که دارن تعبیر مال من گیر میدن به تو، اینها دقیقاً میدونن فقط و فقط اون شخصیت تو هستی. لذا وقتی که دیدن این تیرشون به خطا رفت، گامهای بعدی، گامهای میدانی بعدیشون چی بود؟ ترور بوده. این کار تروری که امروز دارن انجام میدن از جمله مهمترین استراتژی‌های اصلی شبکه یهوده. اینا که مرد رو در رو نیستن که، اینا کارشون تروره. تمام آبا اجداد پیامبر رو ترور کرده، برای آن که پیامبر در روزی که قرار بود اعلان بعثت بکنه، پیامبر پاش به اونجا نرسه. نشد، تیرشون به خطا رفت، آیه نازل شد، اومدن با پیامبر وارد مذاکره بشن، اومدن کارها و اقدامات دیگه انجام دادن. آخرین کاری که انجام دادن این بود، چون پول داشتن، رهبان و دانشمند داشتن، تاییدیه هم داشتن، تمام اطلاعات پیامبر رو هم از زمان حضرت موسی علیه السلام در اختیار داشتن. یعنی تمام آینده شبکه شیعه رو، مذهب حقی شیعه رو اونها از گذشته تا به امروز دارن. لذا اگر طرح و نقشه‌ای بر علیه ما می نویسن، مال امروز نیست، بلکه از دیرباز می دونن. افق راه بردی شیعه رو می دونن. این که دم محرم هر سال به یک بهانه میان دستگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو مورد خدشه قرار بدن، چون می دونن هر چی کار می کنن در طول سال محرم می رسه، همش نقشه براب می شه. هر چی پول خرج کردن، هر چی ترور میکنن، هر چی کار فرهنگی، شبهه، فلان و بهمان، همه اما وقتی که محرم میاد، به برکت اقامه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همش از بین میره. ببخشید اگر عرض بکنم، گاهی از اوقات اونها در بزرگی دستگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام از ما سوادشون بیشتره. سوادشون، ولی نه باورشون. این سیاهه رو بیشتر از ماها میخونن، اما ما ایمانمون به امام حسین بیشتره، ما باورمون به امام حسین زیاده. بدون اینکه بخوام جسارت بکنم، این همه سالهای اخیر عراق در حوزه‌های مختلف دشمن اومد با خاک یکسان کرد، چه زمان صدام چه بعدش. این کت خدایی که میگفت آقا اگر با ما بنشینید ما گل و بلبل، خوب رفتی تو عراق نشستی، چه غلطی کردی. عراق و عراقی اگر امروز سر پاشون هستن، به برکت ایمانشون به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ایمان ما به امام حسین، ما با امام حسین قمار نمی کنیم، ما با امام حسین کاسبی نمی کنیم، بلکه ما با امام حسین جزء هویت ماست، زندگی می کنیم با امام حسین. البته طبیعی است دشمن هم تلاش میکنه که نذاره ما با امام حسین زندگی کنیم، این یک امر عادی است. یکی از ابزاری که از دیروز در اختیار داشت استفاده میکنه تا به امروز، ارتباطات و رسانه است. از او ارتباطات و رسانه برای حذف رقبای خودشون، اونایی که فکر میکردن آدمهای مهمین، چهرههای مهمین. این برخی از آکادمی ها الان اگه دقت کرده باشی، البته متاسفانه در جاهای غربی بیشتره، البته ما این مدل رو داریم ما، ولی کارگاهیش نکردیم. بچه ها رو از همون ابتدا میبرن در پیش دبستانی ها، آینده بچه ها رو بهشون میگن، ضریب هوشی، سطح هوشی، تخصص بچه ها، علاقه بچه ها رو. ماها چی؟ ما چون مامانه دوست داره بچه دکتر بشه، الا و لابد باید بره پزشکی بخونه. چرا؟ چون کسر لاتی فک و فامیل همه دارن، ما باید بریم بخونه. چون فلان کسک فلان رشته رو رفته یه کسی، ما هم مجبوریم بچه هامون رو فشار میاریم برشون، الا و لابد باید برن اونو بخون. اونها هم در گذشته از این ابزار استفاده میکردن، آدمهایی که در آینده پیشبینی میکردن، آدمهای مهم و تأثیرگذار در حوزه های مختلف هستن، سه تا کار باشون انجام میدادن. یک، میرفتن باشون سر میز مذاکره. امروزی ها چی میگن؟ میومدن اینها رو بورس میکردن. من هزینه تحصیلت رو میدم، شما تو این رشته بخون، خرجت رو من میدم، من یه بانی اسپانسر، من خرجت رو میدم، برو بخون. لابلای اینی که اینو بورس میکردن، خط فکری اون رو اونجوری که خودشون میخواستن بهش میدادن. این نهضت ترجمه یکی از بلاهایی که سر ما آورد همین بوده دیگه، فرهنگ غرب رو هم در لابلای نهضت ترجمه برای ما آورد. از دوران عباسیان در درون کشور ما آغاز شد. برای اینکه حال امام رضا علیه السلام رو بگیرن، آوردن کتاب‌های غربیا رو، نهضت ترجمه رو باب کردن در درون کشور، به خیال خام خودشون میتونن در این مناظرات و جلسات علمی حضرت رضا علیه السلام رو برش غلبه پیدا کنن. اما نمیدانستن این بهترین برترین فرصت شد برای حضرت رضا علیه السلام. از دل این تهدید یک فرصتی ایجاد کرد حضرت رضا علیه السلام که مبانی شیعه، اعتقادات و باور شیعه رو در حوزه امامت، اگر ایران و ایرانی امروز شیعه شد، سر سفره ابو عبدالله الحسین علیه السلام نشسته، قطعا فقط به برکت حضرت رضا علیه السلام. دومین کار این بود، ترور شخصیتی انجام میدادن. در ترور شخصیتی وقتی اتفاق میافتاد، اون جایگاه طرف، هیمنه طرف شکسته میشد. وقتی هیمنه طرف شکسته میشد، بعدش ترور شخصیتی دیگه هزینه کمتری برای دشمن داشت. پیامبر عظیم شأن اسلام رو ببینیم، همین کارو کردن. یه روزی این مردم این پیامبر رو یه جوری میپرستیدن، قرآن کریم میفرمایند مردم میگفتن، خطاب به پیامبر میگفتن، خطاب به نبی مکرم اسلام میگفتن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میپرستیدن. اگر پیامبر، نعوذ بالله، در مثال مناقشه نیست، یه چیزی رو، هر چیزی رو اعلام میکرد، مردم میگفتن همین درسته. چرا؟ یه شرط، فقط اینکه چون پیامبر بیان فرمودن. اینقدر پیامبر رو قبول. اما همینا کاری کردن که یواش یواش در جنگ ها، در برنامه ها به پیامبر خورده گرفتن، با پیامبر مهاجه کردن در صلح حدیبیه. اینا دیدن نه بابا، میشه به پیامبر، یادمون نرفته تو همین کشور ما میگفتن ها، اینا از همون نسل بودن، فقط اینکه ما غافل بودیم، بزرگای ما هم غافل بودن، نزدن دهنشون رو خرد بکنن. دقیقاً کلامی که 1400 سال پیش، من نمیگم، علمای بزرگ اهل سنت میگن، سیوطی داره میگه، میگه کسی در مقابل پیامبر مهاجه بکنه، این از دایره اسلام خارجه. کلام ما نیست. صلح حدیبیه وقتی اتفاق افتاد، گفتن یا رسول الله، تو با این کارت امروز ما رو خوار و ذلیل کردی. توقع باور مردم این بود کسی به پیامبر اینجوری حرف بزنه، حالا حتما باید سنگ و چوب و یه حیوانی بشه. دیدن نه، چیزی نشد. آستانه هیمنه پیامبر، قداست پیامبر از اینجا شروع شد به شکست شدن. یواش یواش اومدن به پیامبر نقد میکردن، دیدن اتفاقی نمیافته. یواش یواش به پیامبر چی میگفتن؟ میگفتن این پیامبر گوشه، هر کی هر چی اومد رفت پیش پیامبر گفت، پیامبر گوش میکنه. بابا خیلی اهل تجزیه و تحلیل نیست، خیلی دیتاهای مختلف از جای مختلف بگیره نیست، هر کی رفت زودتر بشی اخباری گفت، پیامبر همونو باور میکنه. یعنی این گونه قداست این شخصیت پیامبر خاتم که راجب خود خاتم بودنش باید ساعتها حرف زد و او را معرفی کرد، اونقدری آوردن دم دستش کردن، یه دفعه شد گوش، یه دفعه شد باش مهاجه کردن، یه دفعه هم اومدن کارهای دیگه ای رو بر علیه این پیامبر انجام دادن. کی؟ الان داریم راحت راجبش حرف میزنیم. این اقدامات رو دشمن 1400 سال پیش انجام داد. مگه نبود همین کار رو بر علیه امیرالمومنین انجام ندادن؟ دو واحد، انواع و اقسام مدل‌های مختلف شیطان باید میرفت پاس میکرد تا بفهمه در بزنگا چطور بر علیه امیرالمومنین، در کنار امیرالمومنین اومدن، پنج تا شخصیت قرار دادن، یه شورایی به نام شورای شش نفره رو اندازی کردن. به جان شما عقل جنم نمیرسید. این پنج نفر دیگه برای چی بودن؟ این پنج نفر دیگه پنج تا چهره، پنج تا شاخ کنار علی گذاشتن. فردا روزی اگر گفتن اینا از بین خودشون کسی رو انتخاب نکردن، چون بند بعدی وصیت‌نامه این بود دیگه، اگه نتونستن از بین خودشون یکی رو انتخاب کنن، گردن هر شش تا رو بزن. مردم میگفتن ای علی هم یکی مثل پنج تا دیگه است دیگه، همه صحابه پیامبرن، فقط گردن علی رو نزدن، که گردن هر شش تاشون رو زدن. این مال 1400 سال پیشه که اومدن این گونه اقدامات رو انجام دادن. لذا اومدن گام بعدی برای ترور، ترور معنوی و ترور فرهنگی و ترور شخصیتی انجام دادن. برای اینکه این کار رو انجام بدن از ابزار مختلفی استفاده کردن. از محضر علما در جلسه هم اسخایمون، یکی از ابزاری که استفاده کردن از ابزار علما استفاده کردن، یکی از ابزاری که استفاده کردن از زهاد استفاده کردن، اونایی که همه تریپ فضل و زهد و گوشه نشینی و ما با سیاست کاری نداریم که، هر کی شد شد، اما ما یه مسجدی و یه منبری و یه درس اخلاقیه، مردم هم که میان دست ما رو میبوسن، نظر و نیازشون هم که خوبه، اما به علما غلط بکنیم جسارت بکنیم ها. ولی یه عده مردم هم اینجوری دوست دارن، یه عده هم اینجوری با مردم کاسبی میکنن. زهدی که قرار باشه شما رو سر کلاس امام نرسونه همون کاسبیه، اسمش عرفان نیست، کرکره رو باید بکشن پایین. عرفان اگه بود امام بود، عرفان اگه بود رزمنده ها بودن، عرفان اگر بود کوه و استوانه های عرفان رو علمای بزرگ میگفتن برید در بلندی های بازیدراز بیاموزید، نه فقط در گوشه های حوزه های علمیه پیدا بشه که. بله علمایی هم که پای کارن، همزمان زهد دارن، همزمان پاکار ولایتن، دست و پاشون هم میبوسیم، افتخارم میکنیم، امروز هم کم نداریم، ولی کم هم نداریم کسایی که به نام زهد به ما چه مربوط، کم هم نیستن کسایی که به هیمنه جمهوری اسلامی خچه وارد میکنه دشمن، اما این لال میشه یک کلام حرف نمیزنه. بابا تو اگه آدم شدی به برکت همین جمهوری اسلامی آدم شدی، تریپ تقوا و منبر گرفتی به برکت همین جمهوری اسلامی تو آدم شدی. این مردم اگه میان پای منبر و درس و وعظ و زهد تو می نشینن به برکت همین جمهوری اسلامیه. بابا هزینه شو این مردم دادن، پاشو برو کشورهای دیگه درس اخلاق را بنداز برای خودت، هر کاری دوست داری انجام بده. میتونی اون موقع از آنچه که به عنوان علی و بچه های علی میگی به راحتی ازش حرف بزنی؟ بله البته در برخی از مناطق خاص در لندن بری میتونی، منم میگم قبولم دارم. اما اگر میخوای بری اون علی که پیامبر معرفی کرد، علی و بچه های علی که پیامبر معرفی کرد، اون علی رو معرفی کنی، هیچ جای دنیا بهتر از جمهوری اسلامی نیست. پس نگو من اخلاقیم و کاری به سیاست ندارم. اساس اقدام پیامبر ورود در مسئله سیاست بود که باید ببینیم در واقع این گونه اتفاقات رو معاویه چگونه استفاده میکرد. میومد سراغ علما، اونایی که تریپ ساده زیستی داشتن، اونایی که ساده بودن، اونایی که خیلی در برخی از مسائل ورود نداشتن، از دنیا فاصله گرفته بودن، حتی اونایی که دنیا رو دوست داشتن، میرفت در خونهشون، میرفت دستبوسیشون، زیر تشکشون بالاخره یه پاکتی یه چیزی میذاشت، آقا خرج دارین، مردم میان اینجا تردد دارن فلانه، فقیر به شما مراجعه میکنه. این نیست برخی بانی ها امروز همینجوری هن دیگه، خیلی امروزی اتفاقه، دونه دونه اینها رو شکار میکن، بعد یه ارتباط خوبی هم میگرف، خب حتما یه رفتی یه آمدی هم داره دیگه. امروز معاویه میرفت تواضع میکرد به سر میزد، ای عالم فردا باید میرفت این دید و بازدید رو، وقتی میرفت بازدید یعنی شده بود بنده معاویه. یه بار وقتی رفت و اومد تمام بود، معاویه اونقدری سیاس بود که بتونه کار خودش رو از وجهه هم دینی و وجهه اجتماعی اونها در بزنگاه ها استفاده بکن. لذا کجا میرفت؟ سراغ قضات میرفت، سراغ ائمه جمعه میرفت، سراغ ائمه جماعات میرفت، سراغ کسایی میرفت که منبر داشتن، تریبون داشتن، ببخشید بدون اینکه به کسی بر بخوره امروزی، سراغ کسایی میرفت که صفحه و فالوور داشتن، طرفدار داشتن، مردم به اینها اعتماد کردن، میرفت سراغ اینها، یه عکسی باهاشون میگرفت و این رو رسانه ای میکرد در دنیایی که در اختیار داشت، از تمام ابزار استفاده میکرد. چهره های زهاد در درون مدینه، زهاد ثمانیه کاری کرده بود که همه اینها بنده معاویه شده بودن. زهاد ثمانیه یعنی مردم میگفتن اگر زهد، اگه تریپ تقواس همینا، ذکر هرچی اینا گفتن انجام بدیم، به هر جایی باید برسین میرسیم. معاویه کاری کرده بود با همینا، یه جوری قمار کرده بود، همه اینها رو در واقع آورده بود کنار خودشون. لذا یک رسانه ای رو توأم با قوت و قدرت، قوت و قدرت یه عده رایگان براش کار میکردن، میدیدم بابا این چه آدم خوبی احساس تکلیف کرده اومده، یه عده مواجب بگیر بودن، حقوق بگیر بودن، اومد کاری کرد بنی امیه این دستگاه رو طوری رفتار کرد تا بتونه در زمان ابو عبدالله الحسین علیه السلام بهرهاش رو ببره. یکی از اونها ابو هریره است، یکی از اونها امرواسه، یکی از اونها مغیره است، یکی از اونها عروه ابن زبیره. خب اینها آدمهایی بودن در بین مردم مشروعیت داشتن، مقبولیت داشتن. یه جلسه معاویه با اینها کار رو تمام میکرد. اینها چه کارهایی انجام دادن؟ دو تا نکته من بگم. یک، مرحوم علامه سید مرتضی عسکری، شما که حال مطالعه ندارید ولی من وظیفه من بگم، ببخش این وقت مطالعه ندارید، یک کتابی نوشتن به نام، میخوام بگم ما دشمنمون رو بشناسیم، دشمنمون رو دست کم نگیریم. این دشمنی که الان داریم باهاش دشمنی میکنیم، این دشمنی که 1400 سال پیش این کار علمی رو بر علیه آینده شیعه انجام داده است، 150 صحابه ساختگی، 150 صحابه ساختگی، صدها هزار روایت از اینها نقل کرده. علامه عسکری اومده از منابع رجالی اهل سنت بررسی کرده، اصلا این آدم ها وجود خارجی ندارن. چی؟ این آدم ها اصلا وجود خارجی ندارن. یهو گفته آقای فلانی محضر پیامبر بوده، چنین چیزی رو پیامبر راجع به معاویه گفته. از امثال ابو هریره و دیگران هم تا تونست هی پول خرج میکرد روایات رو جابجا میکردن. جابجایی روایت به صورت علنی در هیچ مدرسه و آکادمی به اندازه آکادمی معاویه نبوده، دیگه علنی بوده. یکی از اونها اینه، 400,000 درهم داد آیه لیلة المبیتی که دیشب خدمت شما عرض کردم، این رو جابجا کرد، گفت این شأن نزولش برای امیرالمؤمنین نیست. خوبه آیه لیلة المبیت رسیدیم، منم وقتم تمام شده، مدارا کنم ساعت خودم رو که انشالله بتونیم از عزیزانم استفاده بکنیم. آیه لیلة المبیت وقتی متوجه شدن قرار بیان پیامبر رو ترور بکنن، خب پیامبر با امیرالمؤمنین مشورت کرد، حضرت در بستر پیامبر قرار گرفتن. این فکر میکنم جواب خوبی هم باشه که اونایی که میگن آقا این روزا چرا آقا خودش تو روزه ها نیست، اگر بنابر ترس باشه باید بگیم پیامبر برای ترس جان خودش فرار کرد دیگه، در حالی که پیامبر یک مأموریتی داشت. اینجا از قوه عاقله باید استفاده میکرد تا جان پیامبر حفظ بشود. چرا؟ چون مأموریتی که بدان مأمور بود باید تا به انتها و سرمنزل برسه. وقتی در جنگ بود اومدن محضر امیرالمؤمنین با حضرت مشورت کردن، حضرت بهش فرمودن شما در این جنگ شرکت نکن. چرا؟ چون شما فرمانده لشکری، شما خلیفه ای، شما بری دیگه هیمنه یک کشور و هیمنه یک حکومت از هم پاشیده میشه. امروز رهبر عظیم و شأن اسلام فقط رهبر جمهوری اسلامی نیست که، رهبر دنیای اسلامه، رهبر همه آزادی خواهان عالم هستیه. معذرت ببخش. لذا کسی رو که این همه امورات و این همه اوقات و موقع که شاخ بودید شماها، گفتید ما میزنیم، ایشون اومدن نماز جمعه نصر رو خوندن، اوج و احوال بعد از عین الاسد ایشون اومدن توی حسینیه حضور پیدا کردن، پس ترسی نیست. اما درک شرایط خواهش همه آزادی خواهان دنیاست. جبهه حق، جبههی که در مقابل استکبار میتونه ایستادگی بکنه، یک علمدار داره و اون حضرت رهبر روحی الله الفداست. لذا خواهش ماست که ایشون نیان. ایشون هر زمانی هر تدبیری دونستن ما سرباز ایشونیم، اما خواهش ما اینه که دنیایی که بر علیهش ظلم وارد میشه، همشون چشاشون به سلامتی ایشونه. سلامتی رهبر ما حتما این فضاهای مجازی رو خیلی بیشتر از من شماها مرور میکنید. سلامتی رهبر ما، حریت و آزادگی و پرچمداری رهبر ما امروز فقط برای جمهوری اسلامی نیست که ما بگیم حالا ما ایرانی هستیم پای آقا ایستاده ایم، ما مثلا بگیم انقلابی هستیم پای آقا ایستاده ایم. امروز انقلابی و غیر انقلابی، امروز هر کسی روحیه حریت درش داره، امروز هر کسی در دنیا جوهره ای برای مبارزه در برابر استکبار و صهیونیست داره، خواهشش اینه که جان این رهبر حفظ بشه. ما هم باید برای سلامتیشون دعا بکنیم و خدا رو شاکریم که از همین تریبون هم هر شب اوج روزها برای سلامتیشون در دعاها دعا میشه. عرض من تمام. آیه لیلة المبیت رو اومدن پول گرفتن جابجا کردن، گفتن این راجب آقای فلانی هم. جالبترش اینه چجوری جابجا کردن. رسانه در طول تاریخ میتونه باور مردم رو جابجا بکنه. 400 هزار درهم دریافت کردن، گفتن این آیه شأن نزولش راجب ابن ملجم مرادی ملعونه. اینقدر تونستن جا به جا بکنن. و چگونه یکی دو روز اگر زنده باشم خواهم گفت انشاءالله تعالی. این خط سیر رو اگر بدونیم در دنیای امروز، اینکه چرا ما در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادیم، به نظرم خیلی راحت حل خواهد شد. چون دشمنی ما با اسرائیل دشمنی شخصی نیست که، دشمنی آرمانی و ایدئولوژی ما با اسرائیله. جمهوری اسلامی امروز اومده به برکت این زعیم و ای علمداری، ای امامین انقلاب، همون روزی که علما به امام ما هم خورده میگرفتن، با چی میخوای بری با مثلا فلانی مبارزه بکنی؟ توپ و تانک دارن اینا، چجوری میخوای بری با شاهنشاهی مبارزه کن؟ به امام کم نمیگفتن پاسخ خونه بچه های مردم رو شما باید بدین، نیستن ببینن او امام چه عزتی برای دنیای اسلام آورده، نیستن ببینن نائبشون چه عزتی برای دنیای اسلام آوردن. پس اگر ما تو این مسیر مقاومت و استادگی داریم، این برگرفته از مکتب ابو عبدالله الحسین علیه السلام است. آقا مثل امشبی رو در واقع قرار بود امشب کار رو تمام بکنن دیگه، وجود نورانی صاحب امشب، وجود حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام امشبی رو وقت گرفتن که یک شب اینها بیشتر در واقع به راز و نیاز و مناجات عشق بازی با خدا بپردازن. خب شاید چند تا اتفاق افتاده باشه، من یکی دو تا جمله بگم، وقت منم تموم شد و عذرخواهم. یکی از اونها اتفاقات این بود تا وجود حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، به تعبیر مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی اعلی الله مقامه شریف، وقتی می رسیدن در ماه محرم الحرام به شب تاسوعا، می گفت تازه رسیدین در خونه امام حسین، حضرت باب الحوائج باب الحسین علیه السلام، همه امورات در دستگاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام با درایت و تدبیر و فرماندهی حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام اتفاق میفته. لذا وقتی در روز عاشورا چندین بار اومدن اذن میدان خواستن، به خصوص بعد از آن که یکی پس از دیگری از بنی هاشم عزیزان به شهادت رسیدن، آقا اومدن فرمودن حسین جان سیدی و مولای سینم به تنگ اومده. در بخش نقلها داره 17 بار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هی اومدن، اونم چی؟ در نهایت ادب ها، حتی در میدان جنگ. آقا جان اجازه میدید من برم خودم رو فدای شما؟ آقا فرمودن من شما رو ذخیره کردم برای خودم، تا عباس بود غم به دل حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نمی اومد. لذا اون جایی که خب این همه مصیبت، آقا مثل دیشبی که عزیزم فرمودن آجماد، آقا وقتی خودشون رو افتادن روی بدن حضرت علی اکبر علیه السلام، یه لحظه بعد از این که صدا زدن ولدی 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 ولدی، دیگه دیدن صدای حضرت قطع شد، یه عده گفتن حسین همینجا تمام کرد. اما یه جا فرمودن کمرم شکست. اونم وقتی رسید کنار نهر الغم، کاری که با بدن مبارک حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام انجام داده بودن، آقا نمیتونستن شاید بیان بکنن. خب این بچه های قد و نیم قد در برگشت همه آمدن محضر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خانم حضرت سکینه هی صدا زدن، وقتی دیدن به درازا کشید، خود پدر هم نگران بود، هی صدا میزدن بابا جان بگین عمومون برگرده، ما آب نمیخوایم. حتی این بچه ها ببخشید عذر میخوام، این پدرها الان ببینید به بچه هاتون یه قولی بدین، اگرم خوش قول بوده باشین پیش بچه هاتون، شما خدای بچه هاتون هستین. عذر میخوام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در کربلا خدای این بچه ها بود. امکان نداره عمومون یک مأموریتی بره اون مأموریت رو انجام نده و برگرده. اما وقتی اوضاع رو دیدن این گونه بود، هی صدا زدن بابا جون بگین عمومون برگرده، ما آب نمیخوایم. ما سایه سرمون رو میخوایم. اون کسی که تا باشه کسی نمیتونه با چش بد به ما نگاه بکنه، نمیتونه با نگاه اسارت به ما نگاه بکنه. اما آقا وقتی برگشت، حضرت زینب کبری سلام الله علیها اومدن. آقا دو تا کار انجام دادن. کار اول این بود اومدن عمود خیمه رو کشیدن. گام دوم و فرمایش دومشون این بود، به خواهرشون حضرت زینب کبری سلام الله علیها فرمودن خواهرم زینب جان، این بچه ها رو آماده اسارت کن. یه جمله دیگه شیخ صدوق میگه این خیلی سخته برای غیرتمندها، خیلی سختتر تحملش. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن خواهرم زینب جان، این لباس های نو و خلخال ها رو از دست و بال بچه ها جدا کن، بچه ها رو آماده اسارت کن. طولی نکشید، این بچه ها وقتی خیمه ها به آتش کشید همه دارن فرار میکنن. زبون من لال، اگر شب تاسوعا نبود نمیگفتم. این بچه ها دارن فرار میکنن، این ملعونین، کسی پیاده نمیشه، همه از روی مرکب این بانوان و مخدرات رو دنبال میکنن. وقتی میرسیدن چنگ میزدن این چادرها رو بگیرن. دو تا اتفاق میافتاد، اولا این چادرها رو ازشون میگرفتن، دوما این بود این بچه های قد و نیم قد با صورت رو زمین میافتادن. های عزیز،